بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بلند برسید. شهادت بیبی دو عالم فاطمه معصومه فاطمه زهرا رو به امام زمان سلام الله علیه و به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و ان شاء الله حق تعالی همه ما رو جزء عزاداران این بانوی شهید قرار بده ان شاء الله. بحث این ایام ما ادامه بحث در بحث عبودیت دو دهه محرم. در دو دهه محرم درباره عبودیت و برکات عبودیت وارد بحث شدیم و چند مطلب رو در اونجا بیان کردیم. مطلب اول، ما عبادت چند فرم داریم؟ به اجمال کلام به سه فرمش رسیده بودیم: عبادت و تجار، که انسان برای بهشت خدا عبادت کنه، عبادت العبی، که انسان برای نرفتن به جهنم خدا را عبادت کنه، و عبادت الاحرار، افرادی را که در عبادتهاشون نه لذت بهشت و ملاک قرار دادند و نه عذاب جهنم رو، بلکه عبادت رو به ملاک حب الله خدا رو دوست داشتند و عبادتها به ملاک خود الله بود، که در روایات او را عبادت الاحرار نامیدند و هیه افضل العباده، از عبادت ها بالاترینش همین فرمه. بعدم درباره حقیقت عبودیت وارد بحث شدیم که عبودیت حقیقتش چیست، بحث مفصلی داشتیم. خلاصه کلام به اینجا رسیدیم: اگر انسان واقعا به عبودیتش بپردازد، کنه عبودیت ربوبیت، انسان کار خدایی خواهد کرد. بعدم در این وادی وارد شدیم که انسان آنچه دارد مال خودش نیست، مال حق تعالی است، باید آنچه دارد رو در مسیر خاصه مالک به کار ببرد. بعدم رفتیم در این وادی که عبادت به چی میگن، او رو معنا کردیم. آخر کار هم به اینجا رسیدیم که اصلا چرا باید خدا رو عبادت کنیم. در این بارم وارد بحث شدیم. اگر عزیزان اون بحثا بیادشون باشه، ما در تمام این عناوین بحث مفصلی داشتیم. در بحث امشب در این باره میخواییم بحث کنیم که ما چه کنیم لذت عبادت رو بچشیم. اگر عبادت ها بی روح شد، اگر عبادت ها بدون لذت شد، به طبع در انسان اون جذبه رو ایجاد نمی کنه. عبادت بی جذبه، عبادت بی روح، در انسان تحرک لازم رو ایجاد نمی کنه. وقتی تحرک در انسان نباشه انسان بی انگیزه میشه. وقتی انسان بی انگیزه شد خیلی دنبالش نیست. آن که دنبال نباشه از برکاتش هم به طبع محرومه. بلذا در روایات به ما این نکته را تذکر دادن که برای دلهاتون اقبال و ادباریست. اقبال به این معنا که انسان حال عبادت داره، به عبادت مشتاق، از عبادت کردنها لذت میبره. حالت ادبار به این میگن انسان حال عبادت نداره، شوقی در او به انجام عبادات نیست. وقتی حال انسان این دوگونه بود، اقبال و ادبار به این دل میاد، فرمودن اونجا که دل اقبال داره کارهاتون رو انجام بدید، از فرصتها استفاده کنید. ان فی ایام دهلکم نفحات علا فتعر رزوله. این انصافا نقطه عجیبی است. در ایام زندگانی شما نسیم‌های رحمانی وزیده میشه. آگاه باشید، خود را در مسیر این نسیم‌ها قرار بدی، از اون برکات بهره‌مند بشی. اما ان فی ایام دهرکم نفحات، در ایام روزگارتون نفحاتی است. این نفحات، این نسیم ها که علت دوام نیست، حالا که نسیم وزیده شد استفاده کنید. اگر در انسان اقبال و نشاط به عبادت، اون در واقع یکی از اون نسیم هاست. انسان باید فورا از این برکات توشه بگیره. زمانی که ادبار دل جلو میاد و انسان شوق عبادت در اونیست، در روایت فرمودن که به نفس سبک بگیرید، واجبات رو انجام بدید، زیرا واجبات باید انجام بگیره. در مستحبات فشار نیارید تا این زمان ادبار بگذره. اگر انسان در زمان ادبار فشار بیاره، انزجار ایجاد میکنه، و اگر انزجار بیاد مدت ادبار طولانی میشه. بنظر حالا ما چه کنیم که در ما اون لذت عبادت پیدا بشه؟ ما چه کنیم که در ما اون انگیزه ها قوی تر بشه، مشتاق عبادت بشیم؟ که اگر به فضل الهی در ما اون اشتیاق اومد، به طبع یک اثر هم دارا خواهد بود. اون اثر اینه، اشتیاق بیاد مدت اقبال طولانی میشه. وقتی مدت اقبال طولانی شد، به طبع مدت ادبار کوتاه میشه و انسان میتونه از این برکات استفاده های عظیم ببره. جریان اویس پرن رو شما حتما تا به حال شنیدید. من به مناسبت گذرا عرض کنم ببینید اویس پرن چه برکات عمری داشت و این برکات عمر از قبل لذت عبادت براش حاصل شد. مادر پیری داشت که او را سرپرستی می‌کرد، اما این اویس از اون عاشقان پیغمبر اکرم بود، عاشقی را که اونقدر عشق دیدار در دلش جملان پیدا کرد که طاقت از او برد دیگه در یمن نتونست طاقت بیاره. گفت مادر، بیتاب چهره پیغمبرم، میخوام برم پیغمبر رو زیارت کنم. وقتی مادر شوق فرزند رو دید، گفت پسرم برو به مدینه پیغمبر که رسیدی تا ظهر بیشتر نمون، برگرد بیا، من مریضم، به سرپرستی تو نیازمندم. از یمن تا مدینه، بحث قم تا تهران نیست، بحث قم تا مشهد نیست، بحث این بر ایران تا اون بر ایران نیست. از مملکت یمن راه بیفت تا مملکت حجاز، به اون بر مملکت برو، پیغمبر رو ببین، نه با تیاره و ماشین، با اسب و استری که اون زمان بود. ببین چه مدت طولانی میخواد تا اونجا برسه. این راه را طی کرد، آمد برای مدینه. حبیبم رسول الله کجاست؟ گفته ای مرد یمنی، پیغمبر از مدینه رفت بیرون و تا غروب بر نمیگرده. خیلی به انسان سخت میگذره این راه عجیب رو بیاد با این حال مواجه بشه. تا ظهر موند، بعد پیغمبر نیامد، فرمان مادر که تا ظهر بیشتر نموند او را برگردوند. برگشت با ادب دیدار. پیغمبر اکرم غروب آمد برای مدینه، فرمود از طرف یمن بوی بهشت بیاد که اینجا آمده. گفتم یا رسول الله، یک جوان یمنی به نام اویس اومد اینجا شما را ملاقات کنه، تا ظهر موند اما به خاطر اطاعت فرمان مادر برگشت. آقا فرمودن این بوی بهشت از این مرد یمنی اویسه. نه اینجور کارها رنگ و بو به دنبال داره. اویس برگشت به یمن و پیغمبر را ندید. شما در زمان جنگ زیاد سراغ دارید که کسی از جبهه که برمیگشت، پدر، مادر، آشنایان، فلان کس رو دیدی؟ آره دیدم. مشتاق با این چه کار میکرد؟ حالش خوب بود؟ آیا زخمی نشد؟ به حمدالله چه کار میکنه؟ سوالات میکرد تا درباره محبوبش دلش آرام بگیره. اویس هم که هر کی از یمن از مدینه برمیگشت، حبیب پیغمبر رو دیدی؟ میگفت آره. میگفت حبیبم چه شکلیه؟ برام توصیف کن. میگو مثلا محاسنش اینجوره، چشمانش اینجوره، شکل و شمایلش اینجوره. این با ولع دوش میکرد. یه بند خدای اومد در بیان شکل و چهره پیغمبر با من و من داشت توصیف میکرد. این نگاه کرد و گفت تو با پیغمبر بودی، پیغمبر رو دیدی، اینجور توصیف میکنی؟ حالا گوش کن، من برات توصیف کنم. پیغمبر را ظاهرا ندید، اما آنطور پیغمبر را توصیف کرد انگار داره پیغمبر را میمینه، شهر میده. اینجور توصیف کرد. خب این مال ارتباط روحی است. ولذا میگن در یمن پیش منی، بعد پیش منم در یمنم. اوبید در یمن بود، انگار پیش پیغمبر بود. بعضی ها نزد پیغمبر هم، اما دور هم در یمن هم. در جنگ احد که سنگی به دندانهای پیغمبر اصابت کرد و دندان پیغمبر شکست، اوبید در یمن که بود دندوناش افتاد، یه دستی به دهانش زد. چرا دندوناش یهو افتاد؟ گفت حتما دندان حبیب پیغمبر افتاد، اینجا دندانهای منم افتاد. اینجور ارتباط عجیب. ها این اویس با این عشق و علاقه عجیب، یه نگاه کنید به لذت عبادت او. نمیگم اینطور باش که نمیشه، چون اویس یه حال هوا دیگه در او بود. در حالات اویس نقل میکنن نماز صبح را خوند، مشغول تعقیبات نماز صبح شد، دید موقع اذان ظهر شد. اذان ظهر را خون با تعقیباتش، نماز ظهر را خون با تعقیباتش، نماز عصر را خون با تعقیباتش، دید هوا شب شد، موقع نماز مغرب شد. حالا صبح کی ظهر شد، ظهر کی شب شد، اصلا حالیش نشد که صبح ظهر شد و ظهر شب شد. نماز مغرب رو خوند و تعقیبات و عشا با تعقیبات رو دید موقع نماز شب، نماز شب رو خوند دید موقع نماز صبح، نماز صبح رو خوند دید موقع نماز ظهر فرداست. مقداری احساس خستگی و گرسنگی کرد و خدایا از شکمی را که زیاد غذا بخواد و تنی را که زیاد بخوابد به تو پناه میبرم. یا لعجب دیگه چی میگه؟ اگر عبادت و لذت به این میگن، اصلا دور ما رو چند تا قلم قرمز بکشت نه یه دونه. خب اون لذت عبادت معنویتی به دنبال داره که با پیغمبر اینجور معامله انجام میشه. حالا ما چه کنیم که لذت عبادت رو ما هم بچشیم؟ برای این که لذت عبادت انشاءالله بین دلهامون بیاد و این دلهامون به نور عبادت نورانیت بگیره، من یک مقدار مقدمه عرض کنم. اگرچه لابلای بحثا این مقدمات رو از من به تناسب بحث شنید، در اینجا می اشاره کنم که مقدمه بحث به ذهن بیاد تا انشاءالله بریم از خود روایات به دست بیاریم. اگر بناس لذت عبادت به دل بیاد به ما روایات چه راهی رو بیان کرده. شما این مقدار می دانید که وادی نور از وادی ظلمت جداست. در وادی ظلمت نور نیست، در وادی نور هم ظلمت نیست، چون خود نور از ظلمت جداست. وقتی خود نور از ظلمت جدا باشد، وادی نور هم از وادی ظلمت جداست. وقتی وادی نور از وادی ظلمت جدا باشه، به طبع سالکان وادی نور از سالکان وادی ظلمت هم جدا هستند. اون که در این وادی داره حرکت میکنه با اون وادی کار نداره، اون که در اون وادی حرکت میکنه با این وادی کار نداره. ذات اقدس الله نور، وادی الله وادی نور، سالکان این وادی صاحبان نور. اگرچه این صاحبان نور یک منبع نور دارند که اون مظهر نور خداست که ما به حجت الله سلام الله علیه میگیم. اون صاحب این وادی است، اون مظهر نور در این وادی نوره. سالکان این وادی نور در یک کلام اونها را قرآن به تعبیر الذین آمنو آورده، آنها که با ایمانند سالکان وادی نورند. اون ور وادی افرادی را که با ایمان نیستند، یا کفرند یا در وادی کفرند، یا شرک دارند یا نفاق دارند یا اهل عصیان و معصیتند. انسان که افتاد در وادی نور به برکت وادی نور نورانیت میگیره. در اینجا یه نکته توی پرانتز عرض کنم، انسان ها ابتدای کار بیرنگند تو یک زمین حاصل خیزی که زمین حاصل خیزه، گندم بپاشی گندم در میاره، جو بکارید جو در میاره، خربوزه هندونه هر چیز بکارید همونو در میاره، گل بکارید گل، خار بکارید خار. زمین مهیاست تا ما در این زمین مهیا چه بذری بپاشیم. اگر بذر ایمان پاشوندیم گل و عطر و نورانیت میاد، بذر کفر بپاشیم گناه بپاشیم ظلمت و تعفن ثمره خواهد داد. انسان ها ابتدا بلا رنگن. به تعبیر علمای علم کلام انسان ها بلا اقتضا هستند تا در خود چه اقتضایی را ایجاد کنند. اون که آمد در وادی نور در خود اقتضای نورانیت بود، اون که رفت در وادی غیر نور در خود اقتضای ظلمت بود. به این اقتضاها هم حرمتها عزتها میاد، هم ذلتها و نکبتها به دنبال میاد. بیایم مثال دقت کنید، شما یه دونه سنگ رو از کمره کوه میکنید، الان این سنگ از کمره کوه آمده، الان این سنگ چیزی نیست، این سنگ رو میارن، این بچه رو بگیرید، این سنگ رو میارن در یک مسجدی به کار میذارن، بعد این سنگ رو در مسجد به کار گذاشتن، گاه این سنگ میاد کف اتاق مسجد به کار میره، گاه این سنگ میاد در کف مستراح مسجد به کار میره. این سنگ ابتدا چیزی نبود، اگر آمد کف مستراح شد محل نزول نجاسات و کثافت ها قرار گرفته، اگر آمد کف مسجد شد اون قدر حرمت پیدا میکنه، یک سر سوزن نجاست به او برسه، اگر در نماز واجب باشید و سعه وقت براتون باشه بر شما واجبه این نماز رو بشکنید، تطهیر کنید، بعد نماز رو بخونید. سنگ اول لا اقتضا بود تا کجا نصبش کنند، انسان ها اول لا اقتضا هستند تا او را در کدوم وادی به اعمالش قرار بدهند. اگر به اعمالش اومد تو وادی نور حرمت پیدا میکنه. المؤمنو اعظم حرمتا من الکعبه، از کعبه هم حرمت و عزت او بالاتر میره، اونقدر میاد بالا، اکرم و علم الله من ملک مقرب، از ملک مقرب هم کرامت و ارزش اون بالاتر میاد. اگر افتاد در اون وادی به اعمالش، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبنده در دید خدا این انسان بی ایمانه. انشاءالله دنباتر توضیح بیشتر خواهم داد. وقتی آمدن در این وادی حرمت ها جلو میاد، النور از ظلمت جداست، وادی نور از وادی ظلمت جداست، سالکان وادی نور از سالکان وادی ظلمت جداست، به تر دل نورانی هم با دل ظلمانی جداست. اگر بناز به این دل لذت عبادت بیاد، باید ظرف دل رو نورانیش کند. اگر ظرف دل نورانی نشه، و به طب در ظرف کثیف او لذت رو قرار نمیدند. انسان که داره نجاست میخوره که لذت از این حال خودش نمیبره. با این مقدمه یه نگاه به روایات بندازید، چرا به روایات نگاه کنید، روایات اسم وادی نور و ظلمت را نمیبره، جای نور و ظلمت قائم مقامش رو میاره، گاهی به تعبیر دنیا و آخرت میاره. چطور دنیا با آخرت مقابل همه، آن که طالب دنیاست از آخرت جداست، اون که طالب آخرت از دنیا جداست، گاهی با این تعابیر میارن، گاهی به تعابیر حسی میارن. حال نگاه به روایات کنید، تا ما انشاءالله با این روایات زمینه رو انشاءالله برای بحث آماده کنیم. ان مثل دنیا و آخره، مثل دنیا و آخرت اینجور که رجل له امرأتان، یک مردی است که دو تا زن داره، اذا ارضا احداهما اسخط الاخرى، اگر یکی رو راضی کنه دیگری به حسادت میاد ناراحت میشه. مأمون هایی را که دو زن دار هستن، اینا مأمون اسیر هست، خود این رو راضی نگه داشته باشه اون نقنق میکنه، او رو بخواد به صلاح راضی داشته باشه، این به صلاح اشکال میکنه. ولذا میگن دو زندارها شب مسجد میخوابن، چون نه این زندار میده من نه اون زندار میده بشه. ولذا مثال دنیا و آخرت مثال مرد دو زنداره که بخواد به هر کدوم رضایت ایجاد کنه از او دیگری ناراحت میشه. نگه بخواد دنیا را داشته باشی آخرت را دست میدی، آخرت را داشته باشی دنیا را دست میدی. حالا این دنیا و آخرت، شما جای دنیا بذار وادی ظلمت، جای آخرت بذار وادی نور. دنبال این وادی بیدی از اون وادی جدا، دنبال اون وادی بیدی از این وادی جدا. این تعابیر را در روایت بعدی واضح تر بیان کرده. این روایت قبلی از کتاب قرآن هست، این که دارم میگم باز از کتاب قرآن هست. ان الدنيا والاخره، دنیا و آخرت عدوان، دو تا دشمنند، متفاوتان، با هم یه فرق میکنند و سبیلان مختلفان، دو راه جداگانند. این چند تعبیر آورده؟ عدوان یک، مختلفان دو، سبیلان متفاوتان دو، سبیلان مختلفان سه. سه تعبیر آورده. با این سه تعبیر خب رسول اینو با همدیگه فرق میکنن. با این وصف در تعبیر چهار رو مثال عینی میزنه. فمن احب الدنیا و توالاها ابغض الاخره و آداها. آن که دنیا رو دوست بداره بخواد به دنیا ابراز محبت کنه، آخرت را دشمن داشت و با آخرت دشمنی می‌ورزه. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا مثل مشرق و مغرب با آخرت. و ماشن بین هما، آن کس که داره بین مغرب و مشرق حرکت میکنه، طرف مغرب بره از مشرق دور میشه، طرف مشرق بیاد از مغرب دور میشه. فکلما غرب من واحدن بعد من الاخر، به یکی نزدیک بشه از دیگری دور میشه. به دنیا نزدیک بشی از آخرت فاصله میگیری، به آخرت نزدیک بشی از دنیا فاصله. اینا با هم دیگه جمع نمیشن. این عدم اجتماع رو با در یه روایت از قرآن واضح تر بیان کرده که اگر به گمان دنیا با آخرت هر دو قابل جمع هست، بدون نفست فولت زده. تعبیر خیلی عجیبه. طلب الجمع بین دنیا و آخره من خدا نفس. اگر گمان اینه که این قابل جمع هست، بدون نفس گلزد، زیرا لذت های دنیا نمی سازه با لذت های آخرت. مرادم لذت حلال نیست. اگر دنیا آنچه دلت می خواد دنبالش بخواد بری، این باخت قابل جمع نیست، چون شهوت انسان قابل کنترل نیست. آنچه دل انسان می خواد با حلال قابل اکتفایی است. فرض اگه دنبال خواسته دل بری، آنچه دلت میخواد دنبالش بری، این با آخرت جمع نمیشه. اگر گمانت اینه که قابل جمعه، آنچه دلت میخواد دنیا بهش برسی، آخرت را هم به دست بیاری، بدون نفس اموال سرت کلا گذاشتی. خب تا اینجا یک بحث وادی نور کردیم با وادی ظلمت. آمدی وادی نور و وادی ظلمت را دو تعبیر حسی آوردیم به دنیا و آخرت. یک گام بالاتر بریم، در روایات فرمودن چطور دنیا و آخرت قابل جمع نیست. حب الله با حب و دنیا قابل جمع نبود، فا فقط اجمالش بدانید در دلی را که محبت دنیا هست آدم با خدا کار نداره، با خدا که کار نداشت لذتی هم نمیبره. دلی را که با خدا کار داره لذت میبره، با دنیا کار نداره. لذا تا اینجا این مقدار رو میتونیم به دست بیاریم. اگر بناست در یک دل لذت عبادت بیاد که از عبادت لذت انسان ببره، از این دل باید حب دنیا رو بیرون کنه. به همین مطلب روایات ما با تعابیر مختلف بیان کرد. نگاه به تعبیر اول کنید. تعبیر اول یک تعبیر به اصطلاح خیلی سخت و محکمه. ان کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست دارید و راست دید، فاخرجوا من قلوبكم حب الدنيا، از دلهاتون محبت دنیا را بیرون، راست دید بیرون کن. اگر راست میگید خدا را دوست دارید، از این دل حب دنیا را بیرون بریزید. اگر به دنیا علاقه من شدید، بدانید خدا را دوست ندارید. این لغلغه زبون که دارید میگید یه تعبیر تعبیر بعد این تمام این تعبیرها از اول مظلوم عالم آقا علی علیه السلام سلامت الله علیه که همه از کتاب قرآنه. تعبیر بعدی فرماید کیف یدعی حب الله من سکن قلبه حب الدنیا، چگونه انسانی ادعای محبت خدا رو داره در حالی که محبت دنیا در دلش ساکن شد؟ این چطور ادعای محبت خدا رو میکنه وقتی در دل او محبت دنیا ساکن شد؟ این ادعا رو چجور داره بیان میکنه؟ این تعبیر دوم. تعبیر سوم، آیا میشه شب باشه هوا آفتاب باشه؟ آیا شمس و آفتاب با شب قابل جمعه؟ امکان نداره. اگه آفتاب هست شب نیست، اگه شب هست آفتاب نبوده. درست همین، اگر محبت خدا بیاد دنیا در کار نیست، حب دنیا بیاد محبت الله در کار نیست. بین چطور داره امام با مثال بدیهی به دست ما مطلب میرسونه؟ کما ان شمس و لیل لا یجتمعان، چطور آفتاب با شب قابل جمع نیست، کذالک حب الله و حب دنیا لا یجتمعان. خیلی عجیبه. همینطور حب دنیا با حب الله قابل جمع نیست. شما یه نگاه بندازید، هر کی در دل حب دنیا داشت با خدا کار نداشت، هرکی حب الله داشت با دنیا کار نداشت. نمیگم زمانهای دور بینه، همین زمان فعلی ما، اون که حماقامش پول است و اسکناس است و زن و زیور دنیا است، این با جماعات و حرم و جمکران و دعای ندبه و کمیل و عشق و آه کار نداره. اون که با اینا کار داره، با دقلبازی و مکر و حیله کار نداره. این اگر به بازار بندازید، متدین هاشو ببینید، اونها که تدین ندارن را هم ببینید، کاملا انسان میفهمه کدوبانیه. بعد میفرماید در یه نقل بعدی، کیف یقدر على اعمال رضا القلب المتوله به دنیا، چطور دلی را که به دنیا محبت داره این قادر باشه رضای خدا را جذب کنه؟ امکان نداره. دلی که چهار دستی دنیا را چسبید، این چطور دنبال طلب رضای الهی بره اونجا که خدا راضی است خود را با اون وفق بده؟ از این تابع الى ماشاءالله زیاد داریم انشاءالله، چون شب اول بحثه و بحث بسیار بحث مهمیه، ادامه بحث محرم ماست و عزیزان بعضی شاید با اطلاع جلسه نباشد، انشاءالله ادامه بحث به پرواشم مکل میکنیم تا انشاءالله خداوند عالم به برکت فاطمه حضرت زهرا دلهامون رو جای محبت فاطمه و اولادش قرار بده انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. مدّاح اهل بیت تشریف آوردن انشاءالله با اون دل سوخته‌شون ما رو به فیض میرسونن. آیه نازل شد، آی مردم لا تجعلوا دعاء الرسول که دعاء بعضكم بعضا. آی مردم آنطور که همدیگر را صدا میزنید پیغمبر را صدا نزنید. یا محمد حدثنی، اینجور به آقا خطاب نیارید. من اگه خدا آی آنم هستم یا ایها الرسول میگم یا ایها النبی، آن لقب آقا را صدا میزنم. شما چرا بی ادبانه با اسم آقا را لقب قرار میدید؟ احترام کنید. آیه که نازل شد، پیغمبر آمدن مسجد، مردم به خاطر این آیه بلند شدن دست به سینه، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، عرض ادب میکردن. پیغمبر عادتشون این بود بعد از مسجد یا قبل از مسجد در خانه فاطمه زهرا میآمدند، با خوندن آیه تطهیر سه بار سلام به اهل خانه می کردن. اگر جواب سلام می اومد آقا درون منزل می رفتن، اگر جواب سلام نمی اومد آقا در خانه زهرا در نمی زدند. یا رسول الله در نزدید، اما در را آتیش زدند بعد از شما. پیغمبر آمدند و آیه تطهیر خوندند، سلام گفتند به اهل خانه، زهرا در را باز کرد، دید پیغمبر پشت دره، دست به سینه گذاشت، به آیه عرض کرد السلام علیک یا رسول الله. دید چهره پیغمبر در هم شد. یه بار دوم صحنه تکرار شد، باز زهرا دست به سینه السلام علیک یا رسول الله، دید باز چهره پیغمبر در هم شد. بار سوم که این صحنه تکرار شد دیگه پیغمبر طاقت نیمون، گفت زهرا جان این آیه برای تو و بچه هات نیامد، برای مردم آمده. زهرا تو من بابا صدا میزنی، غمها از دلم کنار میره، تو من بابا صدا میزن. شما تو منزل دختر کشی کتبن داشتیم یا دیدیم؟ بیرون که از من به منزل میایید این دختر کوچو بابا بابا میگه، هم با اون صدای کوچک بچگانه خصیت تنتون در میکنه. بگن بعد این جریان هرگاه زهرا یا ابتا میگفت غمها از دل پیغمبر کنار میاد، چون گلی پیغمبر میشه گفت. اما یه جا زهرا یا ابتا گفت که غمهای عالم به دل پیغمبر آمد، اونجا کجا بود؟ وقتی بین در و دیوار زهرا را قرار دادند، اون ملعون لگدی به در زد، در برگشت به سینه زهرا که اصابت کرد. اینجا زهرا یک یا ابتا گفت، جای این که غمها از دل پیغمبر کنار بره، غمهای عالم به دل پیغمبر اومد. ظاهرم از پیغمبر جوابی نشنید، یه نگاه کرد دستان علی که بسته است، نگاه به فزده کرد، فزده تو خزینی، فزده تو منو دریاب، به خدا آنچه در رحم داشتم اینها کشتند.